بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. افتضاح همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در محل عبور کاروان گشتی آمریکایی در نزدیکی کرکوک در شمال عراق در روز یک شنبه، یک سرباز آمریکایی جان خود را از دست داد و 18 سرباز دیگر و 2 پیمانکار عراقی زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، حمله در منطقه سنی نشین رشاد در 40 کیلومتری جنوب کرکوک رخ داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در جریان دیدار و گفتگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق و پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تعهد کرد به برقراری امنیت در عراق کمک کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای داوودی نوشت ایران از دولت بغداد حمایت می‌کند و برقراری امنیت در عراق همواره از سیاست‌های عمده جمهوری اسلامی ایران بوده است. رسانه‌های ایران پیشتر به نقل از نوری المالکی گزارش کردند عراق اجازه نخواهد داد آن کشور به پایگاهی برای ضربه زدن به ایران تبدیل شود. انجمن اسلامی 40 دانشگاه ایران در 10 روز از تحصن صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج در بیانیه مشترکی ضمن حمایت از حرکت اعتراضی این دانشجویان، عملکرد وزارت علوم جمهوری اسلامی و فشار نیروهای امنیتی بر متحصنان را محکوم کردند. ده‌ها دانشجوی دانشگاه تربیت معلم در اعتصاب غذا به سر می‌برند. به گفته مقام‌های افغان، جسد عبدالصمد روحانی خبرنگار رادیو بی بی سی در افغانستان روز یکشنبه در استان جنوبی هلمند پیدا شد. مقام‌های محلی پیشتر از ربوده شدن وی در روز شنبه خبر داده بودند. طالبان می‌گوید در قتل عبدالصمد روحانی دست نداشته است. آقای روحانی دومین خبرنگار است که در سال جاری میلادی در افغانستان به قتل می‌رسد. لارا بوش، همسر رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در سفری به افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم بوش موقعیت کنونی افغانستان را حساس خواند و گفت جامعه بین‌المللی نباید در چنین موقعیتی از افغانستان روی برگرداند. سفر لارا بوش به افغانستان با هدف ارزیابی پیشرفت‌ها در بازسازی آن کشور و جلب حمایت بیشتر بین‌المللی از افغانستان صورت می‌گیرد. مقامات اسرائیلی روز یکشنبه اظهارات تهدیدآمیز یکی از وزیران آن کشور درباره احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را رد کردند. معاون وزارت دفاع اسرائیل در گفتگویی با رادیو سراسری این کشور اظهارات اخیر شاول موفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل، را استفاده نادرست از مسائل استراتژیکی مهم برای مقاصد سیاسی داخلی توصیف کرد. شاول موفاز، معاون نخست وزیر و حمل و نقل دولت اسرائیل، دو روز قبل گفته بود اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه غنی‌سازی اورانیومش را متوقف نکند، اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار می‌دهد. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد یک دلال اسلحه را بازداشت کرده که رهبری یک گروه ترور را به عهده داشته است. در بیانیه ارتش آمریکا همچنین آمده که این فرد مسئول رفت آمد شبه نظامیان شیعه به ایران برای کسب آموزش‌های نظامی بوده است. کشور آفریقایی سنگال میزبانی گفتگوهای را بین دو گروه رقیب فلسطینی حماس و فتح بر عهده دارد. سه طرف با صدور بیانیه مشترک از آغاز گفتگوها در روز شنبه خبر دادند، گرچه جزئیاتی درباره چگونگی انجام مذاکرات منتشر نشده است. دست کم 7 نفر روز یکشنبه در توکیو پایتخت ژاپن در پی حمله یک مرد مسلح به چاقو به قتل رسیدند. به گزارش رسانه‌های ژاپن این مرد ابتدا با منحرف کردن کامیون خود به پیاده‌رو یکی از خیابان‌های پررفت آمد باعث جراحات شماری از شهروندان توکیو شد و پس از پیاده شدن از کامیونش با چاقویی که در دست داشت برخی افراد را مضروب کرد. و در آخر آنکه بنا به گزارش‌ها روز یکشنبه زمین لرزه که شدت آن 6.5 درجه در مقیاس ریشتر ذکر شده نواحی جنوبی یونان را تکان داد. 2 نفر بر اثر ریزش آوار جان خود را از دست دادن و دست کم 20 نفر در جریان وقوع زمین لرزه مجروح شدند.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. دومین سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران در سال جاری و نگرانی های ایران از توافق امنیتی عراق و آمریکا. درخواست یکی از احزاب پاکستان از پارلمان این کشور برای برکناری پرویز مشرف. 53 روز اعتصاب قضایی یک زندانی سیاسی در ایران، گزارش هنری، خبرهای ورزشی و گزارش های دیگر. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوری المالکی نخست وزیر عراق از ایران خواسته است از مخالفت شدیدش با توافق امنیتی عراق و آمریکا دست بردارد. در عوض به رهبران ایران قول داده است از خاک عراق برای حمله به ایران استفاده نشود. مریم احمدی گزارش می‌دهد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در دومین سفر خود به ایران طی سال جاری به مقامات ایرانی اطمینان داد که حضور آمریکا در عراق تهدیدی علیه ایران نیست. آقای مالکی در سخنرانی خود در سفارت عراق در تهران گفت در عراق امروز هیچ چیز نمیتواند ثبات همسایگانش را تهدید کند. اما به گفته یکی از مشاوران نوری المالکی، نخست وزیر عراق از مخالفت آشکار ایران با توافق امنیتی عراق آمریکا نیز گلایه خواهد کرد. بنا به گزارش ها، نوری المالکی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است یک عراق با ثبات به نفع منطقه و تمامی جهان خواهد بود. آقای مالکی با بیان اینکه همکاری‌های دو جانبه با ایران به توسعه و ثبات عراق کمک می‌کند، به طور ضمنی گفته است توافق با آمریکا سبب کاهش مناسبات ایران و عراق نخواهد شد. در مقابل آقای احمدی نژاد هم گفته است همسایگان عراق برای امنیت این کشور مسئولیت بیشتری دارند. آقای احمدی نژاد بدون اشاره مستقیم به آمریکا یا توافق امنیتی عراق با آمریکا ابراز نگرانی کرده است که این توافق به معنی سلطه آمریکا بر عراق باشد. به نوشته پایگاه اینترنتی آقای احمدی نژاد، عراق باید به سطحی از ثبات برسد که دشمنانش نتوانند نفوذ خود را بر این کشور تحمیل کنند. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به آقای متکی وزیر امور خارجه نیز قول داد که عراق مکانی برای حمله به ایران نخواهد بود. وزیر دفاع عراق نیز در گفتگو با همتای ایرانی وعده مشابهی داد. توافق امنیتی عراق و آمریکا به مشکلی برای دولت عراق تبدیل شده که باید موازنه‌ای بین پیوندهای نزدیک خود با آمریکا و ایران برقرار کند. ایران به شدت با این توافق مخالف است و بیم آن دارد که توافق امنیتی عراق با آمریکا سبب حضور دائمی آمریکا در همسایگیش باشد. این توافق با مخالفت‌های در داخل عراق نیز روبرو بوده است. مقامات آمریکایی ایران را متهم می‌کنند که سعی دارد مذاکرات آمریکا و عراق را از مسیر خود منحرف کند. مریم احمدی نگاهی داشت به سفر اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران و مذاکرات نخست وزیر عراق با مقام‌های ایرانی. اما در رابطه با نگرانی‌های ایران از توافق امنیتی آمریکا و عراق، ژان خاکزاد با حسن هاشمیان کارشناس روابط خارجی گفتگوی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
این سفر آقای مالکی سومین سفر نخست وزیر عراق بعد از تشکیل دولت جدید در این کشور. به حال در سفرهای گذشته امور دو جانبه مطرح شد، منتها چیزی که این سفر را متمایز میکنه از سفرهای قبلی این که این سفر بعد از مطرح شدن جنجال برانگیز موضوع موافقتنامه امنیتی میان عراق و آمریکا صورت میگیره. ایرانی ها نگرانی های خیلی زیادی در مورد این موافقتنامه دارن. رسما و از سوی چندین نفر از مسئولین ایران این مخالفت اعلام شده، در جاهای مختلف اعلام شده. نیروهای سیاسی داخل عراق هم صدا شدن با ایرانی ها، یا ایرانی ها با اونها هم صدا شدن در مخالفت با این موافقتنامه.
آقای هاشمیان، ایران چه نگرانی هایی رو داره از امضای یک موافقتنامه امنیتی میان دولت عراق و آمریکا؟
این موافقتنامه بعد از اینکه قطعنامه 1790 شورای امنیت مهلتی برای باقی موندن نیروهای آمریکایی در عراق تا پایان دسامبر 2008 تعیین کرده، این موافقتنامه اجازه میده به نیروهای آمریکایی که بیش از اینها باقی بمونن و بنابر این خود وجود نیروهای آمریکایی در داخل عراق یک نوع چکش عدم تعادل نسبت به ایران و استراتژی منطقه ایران به شمار میره. بخصوص ماده ای در این قطعنامه وجود داره در مورد مبارزه با تروریسم که تفسیر آمریکایی اینه که هر نوع عملیاتی که در داخل عراق صورت میگیره میتونن اونها رو در قالب تروریست بیارن، با اون برخورد کنن چه در داخل عراق و چه در خارج از عراق، و این به شکلی غیر رسمی و ضمنی اجازه اینو میده به آمریکایی‌ها که اگر مثلا موضوع حادی در این زمینه پیش بیاد بتونن مثلا به ایران حمله کنن. بنابراین این نگرانی ها الان وجود داره و ایران به شدت مخالفت میکنه با این موافقت نامه.
آقای هاشمیان، بارها ایالات متحده آمریکا ایران رو متهم کرده که از شورشیان در عراق حمایت میکنه و سلاح در اختیار اونها میگذاره. در حال حاضر امروز ایران چه نقشی رو در عراق ایفا میکنه؟
در رابطه با اتهاماتی که آمریکا مطرح میشه، قرار شد که یک کمیته کشف حقیقت ترکیب بشه، وجود بیاد و دولت عراق بر اون اشراف داشته باشه. این کمیته توسط آقای علی دباغ سخنگوی دولت مطرح شد، ولی بعد از یه مدتی بحث بر این بود که این کمیته به نتایج ملموسی یا به اسناد و مدارک خاصی در مورد دخالت غیر مطلوب ایران نرسیده و به این مدارکی در این زمینه به دست نیاورده. منتها الان که آقای مالکی به ایران آمده و داره با ایرانی ها مذاکره میکنه، موضوع این مدارک اسناد به شدت مطرح شده. دلیل این مطرح شده اینها به اعتقاد من اینه که آقای مالکی تلاش میکنه که اینها را برای یک معامله با ایران قرار بده، به ایرانی ها بگه که شما اگر فشار خودتون بر موافقت نامه امنیتی ما با آمریکا بکاهید، ما این مدارک را هم مطرح نخواهیم کرد. ولی چیزی که من میدونم، این قضیه مدارک و چیزهایی که به این شکل دارن مطرح میشن در سطح اون مخالفت هایی که چه در داخل عراق و چه در ایران بر ضد موافقت نامه صورت میگیره در اون سطح نیست و نمیشه با اون یک معامله انجام داد.
گفتگوی جان خاکزاد را می شنیدید با حسن هاشمیان، کارشناس روابط خارجی، در مورد نگرانی های ایران از توافق امنیتی عراق و آمریکا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
نزدیک به دو ماه است که ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در زندان گوهردشت، دست به اعتصاب قضا زده و مسئولان قضایی و زندان به خواستهای او توجهی ندارند. همسر این زندانی سیاسی در نامه‌ای به مراجع بین‌المللی حقوق بشر، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیساریای حقوق بشر، از وضعیت جسمی و روحی همسرش در زندان و شرایط اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرده. ارژنگ داوودی در آبان ماه سال 1382 بازداشت و در اسفند ماه سال 83 از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به تحمل 15 سال حبس و 70 ضرب شلاق محکوم شد. نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، در گفتگویی با شیرین فامیلی از خواست خود در نامه‌ای که به مراجع حقوق بشری نوشته میگوید. نازنین داوودی:
من نامه رو خطاب به سازمان‌های حقوق بشر نوشتم و مواردی که تهمه‌هایی که با آقای داوودی شده فقط شمه‌ای رو به قول معروف توضیح دادم و درخواست کردم که به وضعیت رسیدگی بشه.
آقای ارژنگ داوودی، الان چند روز میشه که اعتصاب قضا کردن و آخرین باری که ایشون رو دیدید کی بوده؟
52 روز تقریبا تماس گرفتن، بعد 4 روز گفتن که نمیتونن بیان سمت تلفن وایستن و صحبت بکنن، پاهاشون بی‌حس شده، نمیتونن وایستن. الان هم خبری ندارم ازشون، تقریبا هم نگران هستن که چطور شده که بلای سرش اومده.
علت اعتصاب قضایی همسرتون چی هست؟
ایشون بر اساس قوانین خودمون، قوانین حکومت، خواستن که تجدید نظر بشه رو پرونده‌ای که رو حکمی که براشون صادر شده، همون هم نمی‌ذارن.
از طرف مسئولان قضایی چه برخوردی شده با خواست تجدید نظر در حکم و پرونده ایشون؟
قضیه مربوط میشه به بعد 5 سال که محکومیتشون رو کشیدن، مربوط میشه به تجدید نظر برای حکمی که بهشون دادن. ایشون برای تجدید نظر، ما با وکلا که صحبت کردیم دو نفرم بودن، خیلی هم زحمت کشیدن، خیلی مرور رفتن. تازه بعد چند وقت یک سوم پرونده رو بهشون دادن از اون یک سوم چندین مورد ایراد قضایی پیدا کردن. وقتی که این لایحه رو نوشتن وکلا برای فرستادن به دیوان باید رأی ضمیمه بشه. رأی رو به ما ندادن از قسمت معاونت امنیت که ما رأی رو ضمیمه کنیم بفرستیم برای اعاده دادرسی و تجدید نظر. برای همین اصلا نمیشه به رو پرونده کاری کرد، نمیشه تجدید نظر فرجام خواهی کرد، همینجوری مونده. اصلا من خودم برای خود من سواله که این چه مشکلیه، چیه قضیه که رأی رو به همون نمیدن؟ آیا مشکلی تو پرونده هستش که نمیخوان معلوم بشه؟
ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، 53 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرد. گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدید با نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی. اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز 12 خرداد با حکم دادگاه انقلاب آمل به منزل ایمان رضایی، فعال حقوق بشر، رفتند و وی را با دستمند به بازداشتگاه منتقل کردند. ایمان رضایی با اکبر محمدی نسبت فامیلی دارد و پیشتر در زمان مرکه او نیز اعتراضاتی کرده بود. ایمان رضایی قبلا هم در بازداشت بوده که آن زمان با قرار وثیقه آزاد شده بود. امین بزرگمهر در گفتگویی با آزیتا رضایی، خواهر او، از آخرین وضعیت ایمان میپرسد.
برادرمو که اولی هفته بازداشتش کردم با یه وثیقه 15 میلیونی که پدرم گذاشت، موقتا آزادش کرده بودن. بعد از اون که وثیقه گذاشتن آزادش کرده بودن، چندین بار همین یه روز و دو روز اینو میبردن. بعد بیشتر اوقات میومدن گفتم ما اومدیم دنبال بچه‌تون. والله الان که تماسی که داشتی میگن از وضعیت اونجا اصلا راضی نیست، خیلی ناراضیه و فشار میارن بهش. نمیدونیم به چه جرمی اینو بردن اصلا.
اتهامات ایشون چی هست؟
توهین به رهبری و اختلال علیه امنیت نظام. هیچ اطلاعی دیگه نداریم، فقط همین حکمشو اجرا گذاشتن که باید مجرم است و بیاد حکمشو بگذارن. برادرم بچه داره، یه بچه 5 ساله، واقعا خیلی درده. خونه اجاری داشت، مغازه اجاری داشت، الان پدرم زن و بچهشو برد خونه خودش. پسرش میگه میره در اتاقو باز میکنه میگه بابا کجا رفتی؟
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
حزب مسلم لیگ نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، از حزب مردم پاکستان، حزب حاکم بر پارلمان، خواست که برکناری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را به تأخیر نیندازد. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
یکی از احزاب پارلمان پاکستان روز یکشنبه از حزب ائتلافش خواست که برای برکناری پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اقدام کند. احسان اقبال، سخنگوی نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، پرویز مشرف را ویروسی در کامپیوتر دموکراسی خواند و گفت حزب آصف علی زرداری در برکناری پرویز مشرف نباید درنگ کند. این در حالی است که سخنگوی حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری گفت حزب مردم زمانی برکناری پرویز مشرف را بررسی خواهد کرد که رئیس جمهوری پاکستان با قوانین مخالفت کند. سرنوشت پرویز مشرف تا کنون محل اختلاف ائتلاف دو حزب اصلی پارلمان پاکستان بوده است. این در حالی است که وضعیت اقتصادی در پاکستان رو به وخامت است و بخشی از شمال این کشور در کنترل شبه نظامیان است. دو حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف در انتخابات ماه فوریه با شعارهایی بر ضد پرویز مشرف پیروز شدند. تا کنون چگونگی برخورد با پرویز مشرف ائتلاف این دو حزب را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. حزب مسلم لیگ نواز شریف خواستار برکناری رئیس جمهوری پاکستان است، اما در همین حال حزب مردم پاکستان قصد دارد با تغییر قانون اساسی قدرت این مقام را محدود کند. روز شنبه آقای مشرف اعلام کرد که از مقامش استعفا نخواهد داد و گمانه‌ها مبنی بر برکناریش را بی اساس دانست. بر اساس قانون اساسی پاکستان برای برکناری رئیس جمهوری این کشور به 2/3 آرای پارلمان نیاز است. در همین حال رئیس جمهوری قدرت انحلال پارلمان را دارد، اما مشخص نیست که آیا این دو حزب توانایی کسب موافقت 2/3 پارلمان را دارند یا خیر. زمانی که از آصف علی زرداری به هنگام سفرش به عربستان سعودی از او این سوال پرسیده شد، وی در پاسخ گفت پارلمان مرجع عالی است و دست بالا را دارد. پرویز مشرف در سال 1999 با یک کودتای نظامی بدون خونریزی حکومت را به دست گرفت.
گزارش امینه بزرگمهر را می‌شنیدید. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مرتضی برجسته، خواننده قدیمی ساکن لس آنجلس، با ارائه آلبومی به نام یاران و اجرای کنسرت‌هایی در دبی فصل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ای خود را آغاز می‌کند. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گفتگویی دارد با این خواننده، با هم می‌شنویم.
مرتضی برجسته در طول سال‌ها علاوه بر خوانندگی، با ایجاد یکی از مدرن‌ترین استودیوهای صدابرداری و صفحه پرکنی در شهر لس آنجلس، توانسته است گروه کثیری از دست‌اندرکاران صنعت موسیقی آمریکا و همچنین هنرمندان و گروه‌های موسیقی ایرانی را به خود جذب کند. مرتضی برجسته در این حال به عنوان یکی از پرکارترین طراحان روی جلد سی‌دی‌های هنرمندان ایرانی در صحنه موسیقی پاپ لس آنجلس نیز شناخته شده است که در طول سال‌ها کار طراحی روی جلد بسیاری از مجلات هفتگی این دیار و پوسترهای تبلیغاتی را نیز به عهده داشته است. در آلبوم تازه یاران که این هفته به بازار آمده و آهنگ‌ها و ترانه‌های آن را سعید محمدی ساخته است، مرتضی به سبک و سیاق همیشگی دو آهنگ شاد اجرا می‌کند.
بعد از سالها که در ایران خیلی مود بود، آلبومای مخلوط می‌زدن و بعد که خواننده خب آهنگاش جمع می‌شد بعد یه آلبوم ازش می‌زدن، اینجا این رسم از بین رفته بود. خواننده‌ها خب طبیعتاً آلبومای تکی می‌دادن به بازار که البته خیلی هم جالبه، ولی خب با شرایطی که الان به وجود اومده در بازار موسیقی ایران و موسیقی دنیا حتی که ایرانی‌ها متأسفانه خیلی در معرض خطر هستن، یه آلبوم امکانش خیلی خیلی سخت شده که دیگه به بازار بدیم، به دلیل اینکه مخارجش خیلی زیاده و بلافاصله وقتی که میاد توی بازار روی اینترنت ها و روی سایت های مختلف مجانا دانلود میشه. اینی که نشستیم دنبال راه چاره‌ای بودیم که چیکار بکنیم، به این نتیجه رسیدیم که دو مرتبه شروع کنیم آلبوم مخلوط از چند خواننده اجرا بکنیم که چند تا هست داره، یکی این که 4 تا 5 تا خواننده که میخونن، یکی دوتا آهنگ اینا رو دو مرتبه تازه نگه میداره توی بازار، یکی این که از نظر مالی میتونن امکانات اینو دارن که بتونن ویدیو براش تهیه کنن یا حداقل از پس مخارجش بر بیان. اینه که خوشبختانه اولین کار به ثمر رسید، آلبومی هست مجموعی به اسم فرندز، یعنی یاران یا دوستان. البته به خاطر اسمش خب خیلی فکر کردیم و دیدیم هیچ چیز بهتر از دوستان و یاران نیست، چون به هر حال همه خواننده ها و همه کسایی که اهل موزیک هستن اهل یه خانواده هستیم، هیچ فرقی نمی کنه، همه با هم دوستیم. این آلبوم رو داریم، آهنگا و شعراش رو سعید محمدی درست کرده که البته خودش هم دوتا از آهنگا رو خونده، دوتا از آهنگا رو من اجرا کردم، دوتا شیلا خونده و دوتا هم ستار.
شما تازگی، یعنی همین نوروز گذشته، به دبی رفتید، اونم بعد از سالها که در واقع میشه گفت همچین کنسرتی نذاشته بودید که برید و با ایرانیایی که از داخل ایران اومدن روبرو بشید. این تجربه چجوری بود؟
بارها راجع به برنامه کنسرت در دبی با من صحبت کرده بودن، ولی خب هیچ کدوم به ثمر نرسیده بود تا اینکه امسال از طریق تلویزیون ITN اونجا یه برنامه گذاشتیم. و نه اینکه من اولین بار بود رفته بودم دبی و خب نزدیکترین جا به مملکت خودم بودم و یه احساس عجیب دیگه ای داشتم، به خاطر اینکه در آبهای خلیج فارس میتونستم دستم و حداقل پامو فرو کنم توی آبهای خلیج فارس، احساس کنم به وطنم نزدیکم. کنسرت اولی که ما در فضای آزاد گذاشتیم حدود 30,000 نفر ایرانی اومده بودن و این برای من خیلی خیلی جالب بود. و وقتی که برای اولین بار برای ایرانیایی که از ایران اومدن بیرون برنامه اجرا میکردم، احساس عجیبی داشتم، مخصوصا که انرژی خیلی زیادی مردم به من دادن. یهو نمیدونم به چه دلیلی 30,000 نفر یا کمترشون نمیدونم داد میزدن مرتضی دوستت داریم، و واقعا من باور کنیم برای 5-6 دقیقه شاید بغض تو گلوم مونده بود، اصلا نمیتونستم حرف بزنم. و این واقعا یه احساس فوق العاده قشنگی بود که هنوز این انرژی رو به من و همکارانم میده که بتونیم کار بکنیم، آهنگایی تولید کنیم. مردم ایران واقعا تشنه هستن هنوز به این کارا، با اینکه خیلی برای ما سخت شده، با اینکه خیلی دشواره که ما بتونیم از نظر مالی از نظر کاری اینا رو به ثمر برسونیم.
مرتضی آلبوم جدیدی به بازار داده به نام یاران. گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با مرتضی، خواننده قدیمی ساکن لس آنجلس. و نوبت میرسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی بر تیم امارات برای ادامه اردوی آمادگی خود یک شنبه شب از دبی راهی تهران شدند. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های امارات، سوریه و کویت قرار دارد، پس از کسب 3 نتیجه مساوی شنبه شب در چهارمین بازی خود امارات را با 1 گل شکست داد تا به صعود از گروه خود امیدوار شود. به گفته علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران، اردوی آمادگی این تیم از روز دوشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برپا می‌شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی روز شنبه آینده 25 خرداد در شهر دمشق به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه خواهد رفت. فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال جدیدترین رده‌بندی برترین تیم‌های باشگاهی جهان را اعلام کرد. در این رده‌بندی تیم منچستر یونایتد انگلیس با کسب 286 امتیاز لقب بهترین تیم باشگاهی جهان را به خود اختصاص داد. بعد از این تیم، تیم‌های بوکا جونیورز آرژانتین، چلسی انگلیس، بارسلونای اسپانیا، بایر مونیخ آلمان و گلاسکو رنجرز اسکاتلند به ترتیب در مکان‌های دوم تا ششم جای گرفتند. در این لیست همچنین نام 2 باشگاه ایرانی سپاهان و سایپا نیز به چشم می‌خورد. در این رده‌بندی جهانی سپاهان با کسب 121.5 امتیاز در رده 82 است و سایپا با 71.7 امتیاز در مکان 273 قرار دارد. بازی رفت از مسابقه فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران عصر دوشنبه در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار می‌شود. در این بازی تیم آبی پوش تهرانی یعنی استقلال میهمان تیم پگاه گیلان است. بازی برگشت این دو تیم یک هفته بعد یعنی روز 27 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. استقلال تهران با 4 عنوان قهرمانی در جام حذفی پر افتخارترین تیم باشگاهی ایران است و پگاه گیلان برای اولین بار است که به افتخار رسیدن به فینال جام حذفی نایل می شود. و رافائل نادال مرد شماره 2 تنیس جهان با پیروزی در برابر روژه فدرر، سید شماره 1 فاتح رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه شد. در دیدار فینال بازی‌های تنیس اوپن فرانسه عصر یکشنبه، رافائل نادال در یک دیدار راحت و بدون دردسر که 1 ساعت و 48 دقیقه به طول انجامید، در 3 گیم پی در پی روژه فدرر را شکست داد و برای چهارمین بار متوالی به عنوان قهرمانی رولانگاروس دست یافت. پیش از این آنا ایوانوویچ تنیس باز صربستانی در بخش زنان قهرمان این بازی ها شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد خواهید شنید. ارتباط با جهان